اون عقل بشری نمیتونه استنتاج کنه اون مسئله. اما تو بحث‌هایی مثل کلام موضوع‌هایی مثل بحث عفت ضرورت داره، ما تو برنامه قبلی بهش تاکید کردیم دیگه، باید اون ارزش درونی و اون نفع درونی رو براشون، نفع فردی رو براشون پررنگ بکنیم تا بعد برسیم برای این که این مسئله یک مسئله خنجر اجتماعی، یک باور دینیه و حالا به تبعش مباحث متعالی دیگر. یعنی ما اگر برای نسل جدید بدون حاشیه و بدون حالا اغراق بخوام عرض بکنم، بخوایم مستقیما بگیم که صرفا این یک مسئله عبادیه و یک واجبه و دستور الهیه، شاید به این راحتی ها نپذیرن و هزار انقلت بیارن که خب ما قبول نداریم، ما پوشش رو یه جور دیگه میدونیم، ما دین رو یه جور دیگه باور داریم. بنابراین ضرورت داره که در تبیین این مسائل اعتقادی، مسائل اخلاقی که یک باور اعتقادی و دینی هست، اون فهم فردیشون و اون نفع فردیشون رو پررنگ بکنیم در گام اول، تا اون رو همسو و همراه بکنیم تا انشاءالله تو مراحل بعدی بتونیم به نتیجه مطلوب برسیم.
بله بسیار.
همونطور که شما مثال آوردید و اون مدیر محترم مدرسه دختر خانمتون از این ابزار استفاده کردن، اون تعامل و ما تو برنامه قبلی هم عرض کردیم دیگه، به تعامل و ایجاد یک گفتگوی مؤثر بسیار مهمه در اینکه بچه ها همسو بشن. اون ایجاد اعتماده، این پرهیز از نصیحت و تاکید آمرانه خیلی کمک میکنه که بچه ها بپذیرن که ما یه گوش شنوایی هستیم، نقد ها رو میپذیریم، چالش ها رو میپذیریم و دنبال این نیستیم که صرفا یک مسئله رو به اجبار بهشون القا بکنیم، بلکه هدفمون یک تعامل، یک گفتگوی مؤثره تا انشاءالله بتونیم در کنار همدیگه به یک نتیجه مطلوبی برسیم.
بله انشاءالله، حتما که همینطوره، انشاءاللهی که از جنس به هر حال نسل ما هست و با فلسفه آموزه‌ای، حالا بگیم آموزه‌ای نسل ما. بله. و اما درباره تعارض نسلی در موضوع پوشش که این رو چطور میشه مدیریت کرد؟ حالا الحمدلله خب در این بیش از 40 سال، 45 سالی که از انقلاب شکوهمند اسلامی میگذره، نسل بین مادران و بچه ها، حالا چه دختر و پسر، و نسل کلان والدین، حالا پدر و مادر با بچه هاشون، از نظر اینکه در یک فضا بودن چندان تعارضی نداره و کار رو یه مقداری راحت تر میکنه. اما بعضا خب از اونجا که جامعه حالا شاید پویا از این جهت زیاد کلمه جالبی نباشه، ولی جامعه در حال تحول و تغییر بسیار سریعی هست، مخصوصا از میتونیم بگیم در قرن 21 یا مثلا حتی در 10-15 سال گذشته از نظر سالهای خورشیدی خودمون، این هم به هر حال یک تعارض ایجاد میکنه. نسل سومی که الان به قول معروف در جامعه شناسی تعریف میشه بیشتر با رسانه ها در ارتباط هستن. حالا درباره رسانه هم اتفاقا بین الهلالین بگم، خانم الهام رعفت برای ما فرستادن که رسانه ها مؤثرترین نهادن، چون سوال ما این بود که به نظر شما مؤثرترین نهاد در نهادینه سازی فرهنگ عفاف و پوشش آگاهانه در جامعه امروز کدام است و چرا، که خانم الهام رفعت نوشتن رسانه ها چون سبک زندگی و تصویر بدن را به طور گسترده و مستمر بازنمایی می کنند. این نسل، نسل سوم، خیلی با رسانه ها مخصوصا رسانه های تصویری در ارتباطه، و نسل دوم، حالا بگیم مثلا پدر و مادر که بعد قبل از اونها پدر بزرگ و مادر بزرگ هستن، ارتباطشون کمتره و این یه تعارضی ایجاد میکنه در حوزه های مختلف از جمله در حوزه پوشش. این رو چطور میشه مدیریت کرد؟
ببینید الان یک مسئله که تو کل دنیا بهش رسیدن و به نوعی بهش باور پیدا کردن اینه که رسانه یک ابزار و یک مؤلفه بسیار مؤثر در القا و ایجاد خیلی از باورهای فرهنگی اجتماعی و حالا به تبعش مسائل دینی و اخلاقی و موارد مختلف دیگه ای که ما به اقتضای شرایط مختلف خوش درگیر هستیم. اما و خب به تبع همین مسئله و به تبع همین چالشی که ایجاد شده و مسئله‌ای که ایجاد شده در خیلی از کشورهای اروپایی و حالا آسیایی بحث سواد رسانه رو بهش تاکید کردن و خب گام هایی رو هم تو این زمینه برداشتن. جمله مثلا در کشوری مثل ژاپن آموزش سواد رسانه و مهارت سواد رسانه رو از همون دوران مهدهای کودک برای بچه ها ایجاد کردن، یه فضایی رو ایجاد کردن که بچه ها علم سواد رسانه رو داشته باشن. تا
خانم دکتر سواد رسانه یعنی این که مثلا چطور بتونی ارتباط برقرار، چطور در واقع کاربر خوبی باشی، کاربر واردی باشی نسبت به مثلا سیستم کامپیوتری و روشن کردن و خاموش کردن و کپی پیست کردن و خیلی چیزای دیگه. حالا این مواردی که من میگم ابتدایی، منظور اینه
این سواد ابزاریه از بحث رسانه است. اما اون سواد رسانه‌ای که معمولا مورد نظر تو این تعریف این مفهوم اینه که علم ارتباط با رسانه های جمعی، این که داده های مختلفی که از طریق رسانه به ما میرسه و ما ناگزیریم از تعامل با اونها، مواجه همون با اونها چطور باشه، یعنی فهم درستی از تعامل با رسانه های جمعی برای اینکه بتونیم اون اثر مثبت و اون برداشت مثبت رو ازش داشته باشیم و کمترین آسیب رو از حجمه های مختلفی که از به دلیل بارش اطلاعات و فوران اطلاعاتی که پیش میاد، اون فهم درست مانع از این بشه که کمترین آسیب رو ببینیم. خب متاسفانه ما الان در شرایطی قرار داریم در دنیای مدرنیته که هجوم اطلاعات مختلف داریم.
همون بحث بمبارانی که هفته قبل عرض کردم، بمباران داده ها و اطلاعات
و خالی بودن معنا، یعنی عدم توجه به معنا که همین گزاره بحث معناداری زندگی رو هم پررنگ میکنه. عرض کردم در این روانشناسی در خیلی از کشورها از نظر جامعه شناسی، روانشناسی و علوم دیگه بهش میپردازن و جزء مسائلی هست که پژوهشگران جزء کلان مسئله ها بهش عنایت ویژه‌ای پیدا کردن.
بله، این باز بین الهلالین من عرض کنم خدمت شما، یه دو تا تعبیر هست، یکی در نثر کهن ما هست که گفته میشه مثلا بلند آواز و میان تهی، که میفرمایید در، حالا شما البته تعبیر زرورق رو به کار نبردید ولی میان تهی فرمودید که از معنا خالیه ولی جلوه زیبایی داره، و دیگری از برون نقش و نگار است و درون ناله زار، که درونش واقعا هیچی نیست و همین پر از نقش و نگاره. بله میفرمایید.
بله خب این ایجاد بستری برای اینکه خود والدین هست گام اول. ما اعتقادمون اینه که هر آنچه که ما میخواییم به بچه هامون عرضه بکنیم، گام اول باید خودمون فهم صحیحی ازش داشته باشیم و ایجاد بستری برای اینکه خود والدین آشنا باشن به سواد رسانه و مدل مواجهشون با رسانه. خب الان ما میبینیم متاسفانه بعضی از خانواده ها خیلی آزادانه این فضا رو در اختیار فرزندانشون قرار دادن و خب قبلن هم به این مسئله پرداختیم که این مشکل اساسی رو ما الان باش درگیر هستیم. مثلا این که ما ابزار رو قبل از اینکه فرهنگ ایجاد بشه در اختیار فرزندانمون قرار دادیم، به اختزای حالا شرایط کرونا و به اختزای شرایط مختلفی که در جامعه پیش آمد. اما خیلی وقتها خانواده ها برای اینکه از یک قافله ای عقب نمونن و به خیال خودشون بستری رو برای آزاداندیشی فرزندانشون ایجاد بکنن، این فضا رو به نوعی شاید تعبیر خوبی نباشه ولی مفهوم رو میرسونه، افسار گسیخته و بدون هیچ نظارتی در اختیار فرزندان قرار داره. در مقابل بعضی از خانواده های دغدغه‌مند این مسئله رو انقباضی بهش پرداختن و بسیار کنترلگرانه و بسیار با یه فیلترینگ بسیار دقیق و بسیار شدید باهاش مواجه شدن. خب هیچ کدوم از اینها مطلوب نیست. ما ناگزیریم از این که بچه هامون با فضای رسانه آشنا باشن، تعامل داشته باشن و حالا اصلا به اختزای شرایط مختلف بچه ها باش مواجه هستن، کمی که الان ما میبینیم که بسیاری کلاس ها به دلایل مختلف، آلودگی هوا، برودت هوا و موقعیت های مختلف دیگه کلاس ها مجازی میشه، امتحان ها مجازی میشه. خب وقتی ما این ابزار رو مثل لپتاپ و تبلت رو نمیدونم گوشی رو در اختیار فرزندمون قرار میدیم، طبیعیه که ممکنه به فضاهای دیگه هم سر بزنن غیر از فضای آموزش. بس همون ایجاد انگیزشه، ایجاد باور ضرورت داره و اینو من خیلی بهش تاکید دارم. تا وقتی که یه اون بازدارندگی درونی، تا وقتی تحلیل ذهنی درونی در فرزندان ما ایجاد نشه، ما نمیتونیم با کنترلگری یا نصیحت گونه یا فکر کنیم که با ایجاد آزادی حد اکثری برای اینکه به قول معروف تعبیر عامیانه که چشم و گوششون پر بشه، ببینن همه چیز رو، تجربه کنن همه چیز رو تا خودشون به این باور برسن.
اینم درست نیست،
اشتباهه. پس لازمه که از هم گفتگوی مؤثر استفاده کنیم. بعضی از افراد فکر میکنن که نسل جدید نسلی نیست که بشینن پای گفتگو، میشینن، ولی اینکه ما چطوری از ابزار استقنایی استفاده کنیم و با اینها تعامل داشته باشیم این مهمه. اینکه ما پای چه میز گفتگوی اونها رو دعوت کنیم، تو چه فضایی باشون حرف بزنیم، با چه ادبیاتی باشون حرف بزنیم مهمه، تا اینکه اونها به همون اعتماد کنن و بدونن که ما در مقابلشون نیستیم و ما دلسوزشون هستیم و رفاقت خونه این تعامل رو و این موقعیت رو داشته باشیم تا انشالله به نتیجه مطلوب بتونیم برسیم.
امید خدا. و انشاءالله عرض می شود خدمتون، من یک مورد دیگری رو یادداشت کرده بودم درباره جایگاه اختیار در تربیت عفاف، که شما در فرمایشی که داشتید درباره تعارض نسلی تا حدودی این رو هم دربر می گیره. حالا این رو هم عرض می کنم خدمتتون که جایگاه اختیار در تربیت عفاف کجاست، ضمن این که اگر در نظر بگیریم که تا حدودی پاسخش رو گرفتیم، اگر چیزی ازش باقی مانده این رو بفرمایید و این رو هم در ذهن مبارک داشته باشید که الگوهای جهانی تا چه حد قابل بومی سازی هستند وقتی که ما فرزندانمون به فضای رسانه دسترسی پیدا می کنن و به هر حال اگر سواد رسانه باشه این رو می تونن بومی سازی بکنن در موارد مختلف.
بله خب طبیعتاً
خیلی عذر میخوام قبل از این که فرمایشتون رو شروع بکنید در مورد این دو موردی که عرض کردم، 5 دقیقه در خدمت شما هستیم، وقت شریفتون رو میگیریم و انشالله که تبیین میفرمایید به اندازه کافی.
بله خواهش میکنم. خب ما در تعامل با حالا داده های مختلفی که باهاش مواجه هستیم، فرزندانمون البته، خب الگوهای مختلفی رو باهاش مواجه هستن، هم الگوهای مثبت و هم الگوهایی که حالا هم افرادی که حالا شاید در مقابل اون باورهای اعتقادی ما باشن بهش میگیم الگوهای منفی. خب در تبیین این مسئله باید دقت داشته باشیم که وقتی اون شالوده و شاکله اصلی ذهنی ایجاد بشه، وقتی ارزش ها چارچوبش مشخص بشه، طبیعتا وقتی هر الگویی رو میبینن ازشون بخوایم که در قالب این چارچوب بهش بپردازن. شاید این مسئله که عرض کردم در اذهان برخی از شنونده ها خیلی ایدئال گونه باشه، اما ارزم اینه که قطعا این مسئله دستیافتنیه. عرض کردم به شرط این که ما در همون فرایند رشدی فرزندانمون به این مسئله توجه داشته باشیم، از همون دوران کودکی این تحلیل ذهنی و توان تحلیل ذهنی و انگیزه درونی رو درشون ایجاد بکنیم. ببینید واضح تر عرض بکنم، پدر مادری که از همون دوران کودکی فرزندشون رو با باید و نباید و یا ایجاد حالا یک خطی مش و خطکش خاصی در مسیر زندگی هدایت میکنن، یقینا نباید توقع داشته باشن در دوران نوجوانی و جوانی بچه بخواد به یک تحلیل درست برسه. طبیعتا اگر یک دوستی باشه که خلاف اون نظر ما با یک رنگ و لعابی گزاره ها رو بهش ارائه بده، متمایل به اون میشه. یا یک مربی باشه که خدای نکرده این بچه رو بخواد خط فکریش رو در یک مسیر دیگه ای قرار بده، تا وقتی که این بچه از دوران کودکی با توان تحلیل روش نکنه، نمیتونه در دوران نوجوانی و جوانی به اون تحلیل بگیرسه. ما تو فرآیند تربیتی کودکان یک نکته رو داریم که بستری رو ایجاد بکنیم که بچه ها یاد بگیرن و تمرین بکنن انتخابگری رو، یعنی همون استفاده از اراده و اختیار، از انتخاب لباسشون، انتخاب اسباب بازیشون، انتخاب حالا خوراکی که میخوان داشته باشن، تا بعد در بزرگسالی بتونیم این انتخاب رو در کلان موضوعهایی مثل بحث باورهای اعتقادی، مثل تو مسیر انتخاب مسیر زندگی، انتخاب ارزش‌ها، بعد انتخاب همسر و حال شغل و چیزهای دیگه بتونه این رو به کار ببره.
که در واقع اون موارد کم اهمیت‌تر در دوران کودکی و نوجوانی تمرینی باشه برای رسیدن به این موارد پر اهمیت و تصمیم گیری بسیار عمیق‌تر و آگاهانه‌تر و انشالله موفق‌تر.
بله کاملا درسته. و ما عرض کردیم در برنامه‌های گذشته که تربیت فرایندیه، یعنی یک شب و یک روز و یک ساعت اتفاق نمیفته. ما در دوران کودکی این فرایند رو باید شروع بکنیم تا در بزرگسالی شاید به اون نتیجه مطلوب برسیم. توقع نداشته باشیم که فرزند ما در دوران کودکی آزادانه هر اونچه که خواست انجام داده، حالا در بزرگسالی در قالب و چارچوب خاصی قرار بگیره، با ارزش‌ها و باورهای ما همسو بشه. یا در مقابل افراطی ما بخوایم فرزندمون رو کنترلگرانه مراقبش باشیم و در بزرگسالی وقتی آزادی و اختیار پیدا میکنه بتونه یک انتخاب درستی داشته باشه. پس این مسئله توأمان باشه، یعنی پدر و مادر باید راهبر باشن، راهنما باشن، یک مربی باید راهبر باشه تا فرزند بتونه با اراده و اختیار خودش با اون راهبری که پدر مادر یا مثلا مربی انجام میده بتونه در مسیر درست قدم بره. همون چیزی که خداوند متعال هم در مسیر زندگی ما همین رو تدبیر کردن، اختیار رو به ما دادن، اما پیامبران و حالا قرآن رو برای راهبری، برای هدایت، برای اینکه ما مسیر رو گم نکنیم، به عنوان راهنمای ما قرار دادن. هیچ پیامبری نیومده با اجبار فردی رو در مسیر حق قرار بده، بلکه با اون کمک گرفتن از اون آموزه‌های دینی و راهنمایی‌های
ائمه،
بله، ما مسیر رو برامون روشن کرده تا بتونیم در مسیر مستحکم‌تر گام برداریم. در آیه قرآن هم هست می‌فرمایند
در واقع بله بفهمید قرآن کریم
الذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا، یعنی شما گام در مسیر هدایت قرار میدید، خداوند راه رو روشن میکنه و روشنگری این را با هدایت ائمه، با اون آموزه‌های قرآنی که وجود داره، پررنگ‌تر و دقیق‌تر و مطلوب‌تر اتفاق میفته.
بله بسیار سپاسگزارم و سپاسگزارتر از این که مدیریت زمان فرمودید. خانم دکتر سید معصومه طباطبایی، استاد محترم حوزه و دانشگاه، از حضور شما خداحافظی میکنم.
در فنان خدا باشید. شب شما بخیر. خدا نگهدار.
خداحافظ. همراهان گرامی، از برنامه چراغ حکمت و اندیشه رادیو تهران صدای ما رو میشنوید. اگر که در آغاز برنامه یا در نیمه های برنامه که از ساعت 9:30 شب در خدمتتون بودیم رادیو رو شنیدید، یک سوال پیامکی خدمت شما مطرح کرده بودیم که به نظرتون مؤثرترین نهاد در نهادینه سازی فرهنگ عفاف و پوشش آگاهانه در جامعه امروز کدام است و چرا؟ شنوندگان محترم لطف کردن و طبق رویه مشارکتی که همیشه با هم داریم پیامکاشون رو فرستادن به 3094 که 3 تاش رو من خوندم در طول برنامه و یکی دو تای دیگر رو میخونم خدمتتون. خانم ساجده برای من نوشتن ترکیب خانواده و مدرسه، یعنی مؤثرترین نهاد ترکیب خانواده و مدرسه، و گفتن چون هماهنگی این دو نهاد اثرگذاری تربیتی رو چند برابر میکنه. سپاسگزارم از پیامکی که فرستادید. و باران خانم گفتن که الگوهای اجتماعی موفق، چون جوانان بیشتر از گفتار رفتار افراد مرجع رو میپذیرن. به به، بسیار عالی باران خانم، سپاسگزارم.
دنیای فانی، شراری عشقی که شد زندگانی، به یاد یاری خوشا قطر عشقی، ز سوز عشقی خوشا زندگانی. همیشه خدایا محبت دلها به دلها بماند، به سان دل ما چو لیلی و مجنون فسان شود، حکایت ما جاودان شود، چو لیلی و مجنون فسان شود، حکایت ما جاودان شود. اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی، تو اکنون ز عشقم گریزانی، غمم راز چشمم نمیخوانی. تو از عاشقی چه میدانی؟ پس از تو نمونم برای خدا، مرگ دلم را ببین و برو، پس از تو نمونم برای خدا، تو مرگ دلم را ببین و برو. چو طوفان سختی ز شاخه غم، گل هستیم را به چین و برو، که هستم من و تک درختی که در پای طوفان نشسته، شافهای وجودش ز خشم طبیعت شکسته.
همیشه خدایا محبت دلها به دلها بماند، چنان که در این ترانه بسیار زیبا شنیدیم با صدای بامداد فلاحتی، ترانه‌ای به نام ای کاروان که روانشاد همایون خرم آهنگسازی اون رو به عهده داشته، استاد همایون خرم و روانشاد رهی معیری شاعر بلند پایه معاصر ما هم کلام اون رو سروده. در این لحظه در ادامه برنامه چراغ حکمت و اندیشه چند پیامک دیگه خدمت شما میخونم. عرض میشود که گفته بودیم با شماره 3094 تماس بگیرید و به ما بگید که به نظر شما مؤثرترین نهاد در نهادینه سازی فرهنگ عفاف و پوشش آگاهانه در جامعه امروز کدام است و چرا؟ همکاران من پیامک ها رو بفرستید لطفاً روی صفحه مانیتور. بله، خدمتتون عرض کنم که خانم یا آقای افتخاری گفتن که سواد رسانه‌ای، چون بدون تحلیل پیام ها انتخاب پوشش آگاهانه شکل نمیگیرد. بسیار سپاسگزارم. و عرض می شود که بتول خانم، بتول نجیمی گفتن که گفتگوی صمیمی والدین و فرزندان، چرا که مشارکت والدین و فرزندان در امر عفاف و حجاب موجب می شود که تجربه